موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
به انجیل لوقا فصل 20 و به هفته معروف به هفته مصائب برمی گردیم. به هفته ای که خداوندمون عیسی مسیح مصلوب میشه. ما مجموعه از آیات رو بررسی میکنیم که لوقا در اونها تاریخچه این هفته عظیم رو از جنبه مادی و معنوی برای ما توضیح میده. لوقا فصل 20 از آیه 9 گویای مثلیه که قبلا اونو بررسی کردیم. آیاتی که در این موعظه به اون میپردازیم در ادامه این مثل بیان شدن. از این جهت یادآوری مسئله نامبرده بسیار مهم و حیاتی است. لوقا فصل 20 آیه 9 و این مثل را به مردم گفتن گرفت که شخصی تاکستانی غرس کرد و به باغبانانش سپرده مدت مدیدی سفر کرد و در موسم غلامی نزد باغبانان فرستاد تا از میوه باغ به دو سپارند. اما باغبانان او را زده توهی دست بازگردانیدند. پس غلام دیگر روانه نمود. او را نیز تازیانه زده و بی‌حرمت کرده توهی دست بازگردانیدند. و باز سومی فرستاد. او را نیز مجروح ساخته بیرون افکندند. آنگاه صاحب باغ گفت چه کنم؟ پسر حبیب خود را می‌فرستم. شاید چون او را بینند احترام خواهند نمود. اما چون باغبانان او را دیدند با خود تفکر کنان گفتند این وارث می باشد. بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ما گردد. در حال او را از باغ بیرون افکنده کشتند. پس صاحب باغ بدیشان چه خواهد کرد؟ او خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده باغ را به دیگران خواهد سپرد. پس چون شنیدند گفتند هاشا. به ایشان نظر افکنده گفت پس معنی این نوشته چیست؟ سنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است و هر که بر آن سنگ افتد خرد شود، اما اگر بر کسی بیفتد او را نرم خواهد ساخت. آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان خواستند که در همان ساعت او را گرفتار کنند، لیکن از قوم ترسیدند زیرا که دانستند که این مثل را درباره ایشان زده بود و مراقب او بوده جاسوسان فرستادند که خود را صالح می‌نمودند تا سخنی از او گرفته او را به حکم و قدرت والی بسپارند. پس از او سوال نموده گفتند ای استاد، می‌دونیم که تو به راستی سخن می‌رانی و تعلیم می‌دهی و از کسی روداری نمی‌کنی، بلکه طریق خدا را به صدق می‌آموزی. آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهیم یا نه؟ او چون مکر ایشان را درک کرد، به ایشان گفت مرا برای چه امتحان می‌کنید؟ دیناری به من نشان دهید. صورت و رقمش از کیست؟ ایشان در جواب گفتند از قیصر است. او به ایشان گفت پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا. پس چون نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده ساکت ماندند. تاریخ قوم اسرائیل تاریخ دیرینه و مصیبت بار سرکشی به خداست. گناه به خداست. بی‌اعتنایی به مکاشفه خداست. نااطاعتی از شریعت خدا و اراده خداست. تا جایی که انبیا را می‌کشند، پیام‌آورانی را می‌کشند که نوید بخش فیض و رحمت و آمرزش و برکت و رستگاری و حیات جاودانه اند. با کشتن پسر خدا، خداوند عیسی مسیح، جنگ با خدا به اوج میرسه. این تاریخ قوم اسرائیل در مثلی که از آیه 9 تا 18 براتون خوندم خلاصه شده. با اینکه همه مکاشفه ها و نبوت های عهد عتیق بیچون و چرا به عیسی مسیح اشاره می کنند، این نسلی که در مثل نامبرده توصیف می شند پسر خدا را می کشند و به آن کسی که بی تردید مسیح موعودشونه پشت می کنند. آنها می دانند او از باکره به دنیا اومد. می دونند او بدون گناه زندگی کرد. اونها از گفتار الهی او، از کارهای الهی او خبر دارند. اونها می دونند او بر دیوها و بر بیماریها و بر مرگ قدرت داره. اونها از اقتدار او بر عالم هستی آگاهند و می دونند او دریا و باد رو آروم می کنه و خوراک می آفرینه. آنها می دونند او ملکوت خدا، نجات، حیات ابدی و برکت رو هدیه می ده. همه این حقایق درباره عیسی به وعده ها و نبوت های عهد عتیق پیوند دارند. با این حال، اون نسل نامبرده جای پای قوم اسرائیل در تاریخ قدم میگذارند و عیسی رو نمیپذیرند. اونا هرگز قدرت او رو انکار نمی کنند. هرگز معجزه‌های او رو انکار نمی کنند. هرگز حکمت او رو انکار نمی کنند. ولی به او ایمان نمیارند. رهبران مذهبی یهود سرمنشه این بی ایمانی هن و با نفوذشون بر مردم اونا را هم به بی ایمانی می کشونن. چرا اون رهبران مذهبی، کسانی که خودشونو گل سرسبد دین یهود می دونستن، عالمان و الهیدانهای عهد عتیق، اونها که خودشونو از دیگران مذهبی تر می دونستن، اونا که مثلا قرار بود نسبت به بقیه مردم به خدا و کلام خدا نزدیکتر باشند، مسیح رو نمیپذیرند و به او ایمان نمیارند. پاسخ این سوال پیچیده نیست. پاسخ اینه که چون دلشون مغلوب گناست. ترکیبی از زشت‌ترین گناهان بر دل اونها چیره است. ما در این باره صحبت خواهیم کرد. الان میخوام کمی برای شما صحنه پردازی بکنم. اون روز چهارشنبه هفته مصائبه. جمعه عیسی مصلوب میشه. در اون چهارشنبه مسیح روز رو با جمعیت انبوهی که به خاطر عید پسح به اورشلیم اومده بودند در معبد سپری میکنه. وقتی عیسی وارد شهر میشه، مردم سرخوش امیدوار بودند او ماشیهی باشه که از دیرباز منتظرش بودند. اونها ورود پیروزمندانه عیسی رو خوش آمد میگن و حالا در روز چهارشنبه در معبد به کلام و کارهای او دو دستی چسبیدن. مسیح به این جمعیت انبوه تعلیم میده. در میان هر جمعی رهبران مذهبی نیز حضور دارند. عیسی و این رهبران بارها با هم روبرو میشن. جمعیت فقط قصدشون اینه که پای تعلیم مسیح بنشینند و مسیح به دلخواهشون در گوش اونا زمزمه بکنه. رهبران مذهبی منتظرن مسیح کلامی از دهانش خارج بشه تا او رو به خیال خودشون به دام بیاندازن. مردم میدونن مسیح معجزه میکنه. اونها خبر دارن مسیح لازر رو زنده کرد. خواسته دل مردم اینه که عیسی همون ماشیه باشه که یه عمر منتظرش هستن. حالا در اون چهارشنبه اونها بازم امیدوارن عیسی به واقع مسیح موعود باشه. زدیت و دشمنی با مسیح هنوز علنی نشده بود. البته از مدت‌ها قبل رهبران مذهبی یهود از عیسی بیزار بودند. اونا سالها از عیسی نفرت داشتند و خواهان مرگش بودند و برای کشتن او هم خیلی شتاب داشتند. اون رهبران روز جمعه به خواسته خودشون میرسن. جمعیتی که روز دوشنبه بانگ هوشیانا برمیاره، جمعه که بیاد فریاد میزنن: مصلوبش کن. اون جماعت 180 درجه تغییر جهت میدن. حالان که در اصل اون رهبران مذهبی طراح و باعث و بانی این تغییر جهت هستن. اونها عجب زیرک و ماهرن. چطور میشه فقط در چند روز صدها هزار نفر رو به ضد کسی بشورونید؟ چطور میشه یک روز به یک نفر در مقام ماشیه خوش آمد بگید و چند روز بعد او رو شیاد و تبهکار بنامید و تشنه ریختن خونش بشید؟ اونها نابغه های بدجنس و بدخواه و بدنهاد بودند که هر روز بیشتر از روز قبل و هر ساعت بیشتر از ساعت قبل آرزوی مرگ عیسی رو داشتند و هر کلام مسیح هیزومی بود بر آتش دشمنی و خصومت اونها. هر برخورد اونها با او باعث میشه در هدف و مقصودشون جدیتر بشن. در متنی که در این پیغام موعظه میکنیم که از آیه 19 شروع میشه، اون رهبران مذهبی خودشون رو در اوج درموندگی میبینن. عیسی محبوب دلهاست. جمعیت انبوهی شیفته او هستند و عیسی حقایقی رو به مردم میگه که به گوش رهبران مذهبی خانمان براندازه و مردم نیز این رو میدونن. آیه 10 میفرماید: آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان خواستند که در همان ساعت او را گرفتار کنند، لیکن از قوم، یعنی از مردم، ترسیدند، زیرا که دانستند که عیسی این مثل را درباره ایشان، یعنی رهبران مذهبی، زده بود. اونا این را فهمیدند. عیسی علاوه بر اون که الهیات را تعلیم میده، تعلیم غلط و اشتباهات رهبران مذهبی رو برای مردم برملا میکنه. همین رهبران انبیا رو در گذشته کشتن. همیشه رهبران کاذب چنین جنایت‌های مرتکب میشن. همین رهبران پرچمدار کشتن پسر خدان. خطری جدی در کمین اون رهبرانه. مردم هوادار عیسی بودند و هرچه بیشتر میگذشت، فریسیان، صدوقیان، هیرودیان و فرقه های مذهبی که صاحب قدرت و نفوذ بودند و خلاصه رهبران مذهبی بیشتر از چش مردم میافتادند. پس باید کاری میکردند. باید نظر جمعیت رو عوض میکردند. اما این کار آسونی نبود. اگه دست خودشون بود، عیسی رو بیدرنگ طبق سنت کهن و پسندیده یهودیان سنگسار میکردن. حتما یک چینه‌ای پیدا میکردن و او رو در اون میانداختن و سنگبارانش میکردن. ولی الان نمیتونستن. قیصر به اونها اجازه نمیداد حکم اعدام رو اجرا بکنن. فقط قیصر قدرت داشت جون آدم ها رو بگیره. یهودیان این حق رو نداشتن. رهبران مذهبی یهود باید راهی پیدا می‌کردن تا عیسی رو از سر راهشون بردارن و موقعیت خودشون رو حفظ بکنن و نظر جمعیت رو 180 درجه تغییر بدن. در آیات مورد نظرمون می‌بینیم که چگونه اونها برای رسیدن به این هدف نبوغ بدذات و بدسیرت خودشون رو به کار می‌گیرن. راه‌های زیادی برای تقسیم بندی این آیات و درک بهتر اونا وجود داره. ولی به نظرم مستقیم ترین راه اینه که در آیات مورد نظر به ترکیبی از گناهان نگاه بکنیم و این موعظه رو تشخیص دادن کسانی که به مسیح پشت میکنن نام بگذاریم. میخواییم یک آسیب شناسی روحانی انجام بدیم و گناهان مشخصی رو بررسی بکنیم که در وجود اون رهبران ریشه داشت. ابتدا به گناه تنفر در آیه 19 میپردازیم. این واقعیتی انکار ناپذیره. اونا از عیسی بیزار بودن. آیه 19: آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان خواستند که در همان ساعت او را گرفتار کنند. اگه دست اونها بود، همان موقع بیدرنگ او را گرفتار می‌کردند. این آیه از کاتبان و فریسیان نام می‌بره. می‌دونید که کاتبان پژوهشگر بودند. در شریعت کاردان بودند. الهیدان بودند. رؤسای کهنه نیز شامل کاهنان برجسته و نامدار بودند. انجیل متی فصل 22 و انجیل مرقس فصل 12 نیز به این رویداد اشاره می‌کنه. پس شما سه توصیف مختلف از این رویداد در دست دارید که به خوبی با هم جفت و جورند. من در ادامه این پیغام به شماری از آیات دیگه نیز اشاره می‌کنم. به گفته متی فصل 22 آیه 15 فریسیان هم اونجا بودند. رؤسای کهنه، کاتبان و فریسیان اونجا هستند. تا اینجا از تنفر رؤسای کهنه، کاتبان و فریسیان به خوبی خبر داریم. متی و مرقس به ما میگن گروه دیگری نیز به نام هیرودیان اونجا هستند. هیرودیان یه فرقه یهودی و یک حزب سیاسی طرفدار هیرودیس بودند. به عبارتی اونها آدمای ناجوری بودند. یهودیان اونها رو دوست نداشتند. اونها از سلسله هشمونیان بودند. با این حال در سرزمین اسرائیل صاحب قدرت و دولت بودند. یهودیان به خصوص فریسیان و کسانی که برای دین یهود غیرت داشتند از این وضعیت خوشحال نبودند. اما عده‌ای مصلحت اندیش صلاح رو در اون می‌دیدن که جانبدار هیرودیس باشن که توانگر و قدرتمند بود. فریسیان از هیرودیان بدشون می‌اومد چون هیرودیان غرق سیاست بودند و می‌خواستن به دولتمندان و صاحبان قدرت نزدیک بشن و می‌دونستن که به این منظور باید به اصطلاح با ساز رومیان برقصن. فریسیان نیست یک چنین گرایش هایی داشتند، اما نه به اندازه هیرودیان. حالا چقدر جالبه که فریسیان و هیرودیان برای خلاص شدن از دست عیسی این چنین با هم دست دوستی میدن، که البته این اتفاق تازه نبود. خیلی پیش از این اتفاق در ابتدای خدمت عیسی در جلیل، انجیل مرقس فصل 3 آیه 6 میفرماید در ساعت فریسیان بیرون رفته با هیرودیان درباره او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند. بنابراین چندین سال بود که اونها برای اثر راه برداشتن عیسی همدست و همپیمان بودند. همه با هم در این یک مورد متحدند. کاتبان، فریسیان، کاهنان، هیرودیان. قطعاً شماری از صدوقیان جزء کاهنان بودند. صدوقیان مذهبیون لیبرال یا آزاداندیش بودند. فریسیان از اون مذهبیون متعصب و بسیار افراطگرا بودند. هیرودیان نیز فعالان سیاسی به حساب می اومدند. همه اینها همراه با کاتبان که الهیدان بودند با هم دست میدن و همه با هم یک هدف مشترک دارند، که عیسی رو بکشند. اون روز همین مذهبیون یهودی شورا می کنند. متی به ما می گوید آنها با هم دسیسه می چینند. این جلسه چند جناحی و سطح بالا بود. جلسه اشخاصی با طرز فکرهای مختلف و یک هدف مشترک که همانا نابود کردن عیسی بود. اونها واقعا می‌خواستند در همون ساعت بیدرنگ بر او دست درازی بکنند اونا نمیخواستن حتی یه ساعت دیگه سب بکنن. خواستشون این بود که عیسی رو بگیرن و او رو بکشن. اما نمیتونستن. چرا؟ چون از قوم ترسیدند، زیرا که دانستند که این مثل را درباره ایشان زده بود. اگه کاری بکنن که به نظر برسه همون کاریه که عیسی به اونا نسبت میده، خودشون به دست خودشون اون نبوت و کلام مسیح رو به تحقق میرسونن و خشم مردم رو بر سر خودشون فرود میارن. پس باید خیلی با احتیاط پیش برن. باید رای پیدا بکنن که نظر مثبت اون جمعیت انبوه رو به عیسی تغییر بدن، تا به جای اینکه دلشون بخواد او پادشاهشون بشه تشنه خونش بشن. اما باید چه کار بکنن؟ فقط یه راه وجود داره. در آن سرزمین قدرت و اجازه اعدام فقط دست یه نفر بود و اون هم دولت روم بود. در نهایت رومیان باید او رو بکشن. اما برای اینکه مردم با عیسی دشمن بشن، فقط کافی رومیان عیسی رو دستگیر بکنن. همه اون رهبران مذهبی واقعا ضد رومیان بودن. اما برای حفظ قدرتشون هر کاری لازم بود برای رومیان انجام میدادن، در حالی که واقعا به شدت از رومیان و کارهاشون بیزار بودن و می دونستن مردم هم از رومیان و کارهای اونا بیزارن. ولی به کمک رومیان احتیاج داشتن که نه فقط جان عیسی رو بگیرن، بلکه او رو دستگیر بکنن و بیدرنگ هم دستگیر بکنن. اما باید چه کار بکنن؟ رومیان نسبت به یک جرم بیش از حد حساس بودن. شورش، قیام، سرکشی. رومیان به خاطر صلح و آرامشی که امپراتوری روم در منطقه به وجود آورده بود به خودشو میبالیدن و به خود مغرور بودن که صلح و آرامش رو در امپراتوری روم برقرار نگه میدارن. رومیان باد در غبغب مینداختن که یاغیان رو سرکوب میکنن. اونا فخر میفروختن که شورشیان و سرکشان رو اعدام میکنن. پس اون رهبران مذهبی باید به عیسی برچسب شورشی و آشوبگر بزنند و بعد هیرودیان که رفیق گرمابه و گلستان رومیان بودن، عیسی رو به رومیان تحویل بدن تا اونها بدون هدر دادن وقت این یاغی رو مانند یاغیان دیگه به سزای اعمالش برسونن. از این رو فرسیان و کاتبان و رؤسای کهنه و هیرودیان شورا می کنن. اونا جلسه تشکیل می دن تا برای گرفتار کردن عیسی نقشه بکشن. اونها باید کاری بکنن که رومیان عیسی رو دستگیر کنن، تا با این دستگیری نظر مردم به عیسی تغییر بکنه. اما چرا؟ دلیلش اینه که مردم باور داشتن عهد عتیق وعده میده ماشیه میآید و پادشاهی خودش رو برقرار میکنه. باور اونا اشتباه نبود. ماشیه میآید و تخت سلطنتش رو در اورشلیم و در اسرائیل برپا میکنه و اسرائیل رو از سلطه غیر یهودیان آزاد میکنه. آنگاه اسرائیل ملتی خواهد بود گل سرسبد کل جهان. وقتی ماشیه میآید ملکوتی رو برقرار میکنه که کمر استبداد و خودکامگی غیر یهودیان و خدا نشناسان و کفگویان و بت پرستان رو میشکنه. باور یهودیان اشتباه نبود. هر کسی که قرار بود ماشیه باشه، هر کسی که مردم قرار بود در مقام ماشیه بپذیرن، باید ضد غیر یهودیان و ضد رومیان باشه. اگه اون رهبران مذهبی بتونن جلوه بدن که عیسی ضد رومیانه، اونگاه رومیان بیکار نمیشینن و به سرعت دست به کار میشن. به محضی که به نظر برسه رومیان بر این ماشیه قدرت دارن و او بر رومیان قدرتی نداره، عقیده مردم نسبت به او عوض میشه، چرا که به نظر اونها او نمیتونه ماشیه باشه. حالا باید چه کار بکنن که چنین اتفاق بیفته؟ باید چه کار بکنن که نشون بدن عیسی یه فرد انقلابی و خطرناکه؟ رومیان میدونستن عیسی بر توده مردم قدرت داره. اونها این واقعیت رو جلوی چش خودشون میدیدن. در اون زمان پیلاتوس در اورشلیم اقامت داشت. او ساکن جای دیگه‌ای بود و همیشه در اورشلیم حضور نداشت. اما به مناسبت عید پسح به اورشلیم میاد، چون شهر مملو از مسافر بود و پیلاتوس به اونجا میاد تا کنترل اوضاع رو به دست بگیره. رهبران مذهبی باید کاری بکنن که رومیان عیسی رو دستگیر بکنن تا اونا بتونن به مردم ثابت کنن او مسیح موعود نیست. ولی باید چه کار بکنن تا رومیان عیسی رو دستگیر بکنن؟ باید این کار رو بکنن. آیه 20: او را به حکم و قدرت والی بسپارن. کل قصد و نیت آنها این بود. در اینجا شاهد خشمی جنون آمیز و ناشی از درموندگی هستیم. اون رهبران از مسیح نفرت فراوان داشتند. نفرت و بیزاری اونها به اوج رسیده بود. اونا فقط مرگ او را آرزو داشتند، ولی نگران حفظ موقعیت خودشون بودند و از مردم هم می ترسیدن. این توصیفگر تنفر اونهاست. اما دومین گناهشون غرور و تکبره. آیه 19 می فرماید: از قوم ترسیدند زیرا که مردم دونستند که این مثل را درباره ایشان زده بود. مسیح می فرماید اون رهبران مذهبی همان کسانی هستند که پسر خدا را می کشند. اونها از مردم می ترسیدند. این ترس از مردم به چه معناست؟ معنیش اینه که رهبران مذهبی یهود می ترسیدن عزت و احترامشون رو از دست بدن و مردم دیگه به اونا اعتماد نداشته باشن. پس می بینیم که هر محبوبیت و تاییدیه و وقار و عزت و احترامی هم که اگه داشتن از مردم بود. اونها هرچه داشتن از مردم بود. در واقع تعریف و تمجید مردم از اونها مایه حیات عزت نفس و خودشیفتگی مذهبی اونها بود. اون رهبران عاشق جلب توجه بودن. اونها همه فکر و ذکرشون این بود که جامعه روحانیون رو به تن بکنن و راه و روش و رفتار و کرداری رو پیش بگیرن که نظر مردم رو به خودشون جلب بکنن و مقدس نمایی بکنن و خودشون رو پارسا و پرهیزکار و فریخته و برتر از دیگران نشون بدن. اون رهبران همیشه میخواستن صدرنشین هر مجلس و هر ضیافتی باشن. این رو عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 میفرماید. آن مذهبیون دلشون میخواست مردم اونها رو پدر و معلم و استاد خطاب بکنن. این برای رهبران مذهبی کاذب امری حیاتیه که مردم هر کاری رو که اونها انجام میدن بپسندن. قدرتشون، عزتشون، احترامشون، موقعیتشون، نام و نشانشون، هرچه داشتن از مردم بود. حالا همین مردم هنوز در حال و هوای ورود پیروزمندانه عیسی به سر میبرن و با خود سبک سنگین میکنن که آیا او مسیح موعود هست یا نه؟ انجیل متی فصل 21 آیه 46 می‌فرماید: رهبران مذهبی از مردم ترسیدند زیرا که مردم عیسی را نبی می‌دانستند. دست کم اون نبی که بود. از این جهت رهبران می‌ترسیدند خودشون رو با مردم در بندازند چون مردم رو لازم داشتند. ناگفته نمونه که عهد جدید و کلام خداوندمون در انجیل متی فصل 23 به ما میگوید اون رهبران مردم را اصلا دوست نداشتن. اصلا به مردم محبت نداشتن. در اصل فقط از مردم سوء استفاده می کردن. اون رهبران بر دوش مردم بارهای سنگین مذهبی و شرعی تلمبار می کردن و خودشون حتی حاضر نبودن یک انگشتشون رو تکون بدن تا به سبک کردن بار مردم کمک کنند. مسیح می فرماید آنها یوغی بر مردم قرار می دن که کسی قادر به حمل اون نیست. ترس و تهدید سلاح حکمرانی اونها بود. رایی که همه رهبران مذهبی دروغین برای حکمرانی و تسلط بر مردم پیشه خود می کنن. اونا مردم رو می ترسونن که اگه به حرفشون گوش ندن و کاری رو که اونا می خوان انجام ندن به جهنم می رن و از ورود به ملکوت خدا محروم می مونن. رهبران مذهبی برای مردم یک قدم هم بر نمی دارن. اونا از مردم پسران جهنم می سازن و با تعلیم غلطشون ابدیت مردم رو به خطر می اندازن. رهبران مذهبی اسرائیل فقط قصدشون تحقیر مردم بود. اونا از مردم اکراه داشتن و مردم رو به دیدای حقارت نگاه می کردن. اون رهبران هرگز مردم رو به خونه هاشون دعوت نمی کردن. هرگز با اونا سر یه سفره نمی نشستن. هرگز برای مردم ضیافت نمی دادن. اونها اصلا با مردم ارتباط نداشتن. اون رهبران نه خدا رو خوشنود می کردن و نه مردم از اونا راضی بودن. آنها فقط فکر رضایت خودشون بودن و فقط می خواستن با تحسین و تمجید شنیدن از کسانی که اونا رو می ترسوندن و از اونا سوء استفاده می کردن غرور و تکبر خودشون رو سیراب بکنن. اون رهبران می دونستن اگه رومیان عیسی رو دستگیر بکنن مردم امیدشون رو به عیسی از دست می دن و به این شکل اون رهبران می تونن عیسی رو از سر را بردارن و خاطر جمع باشن که همچنان می تونن نام و نشان خودشون رو حفظ بکنن. رهبران مذهبی یهود لبریز از تنفر و غرورن. اونا باید راه دیگری پیدا بکنن چون به همین راحتی نمیتونن عیسی رو گرفتار بکنن و او رو بگیرند و ببرن. اونها بدون دلیل نمیتونن او رو بکشن یا کاری بکنن که رومیان جان او رو بگیرن. اگه عیسی رو بی دلیل دستگیر بکنن مردم رو با خودشون دشمن میکنن. بنابراین باید نگرش مردم رو به عیسی تغییر بدن. این موضوع ما رو به سومین گناه این رهبران در ترکیب گناهانشون میرسونه که همانا گناه ریاکاریه. اونها باید نقش بازی بکنن، نقشی که بسیار در اون حرفه‌ای بودن. همه رهبران مذهبی کاذب ریاکارن، چه اون زمان، چه حالا، چه همیشه. اونها در نقاب زدن به چهره بسیار استادن. آیه 20 می‌فرماید و مراقب او بوده، یعنی او رو زیر نظر داشتن، حواسشون به او بود. اونا دنبال چی بودن؟ جاسوسان فرستادن که خود را صالح می‌نمودند تا سخنی از او گرفته او را به حکم و قدرت والی بسپارند. هدف کل نقشه اونها این بود که او رو تحویل پیلاتوس بدن که والی رومیان و نماینده قیصر بود و وظیفه داشت مراقبت بکنه که همه چیز در اسرائیل آرام و امن و امون باشه. پیلاتوس همون کسی است که باید با هر کسی که قصد شورش و انقلاب داره برخورد بکنه. اون رهبران باید عیسی رو به دست والی گرفتار بکنن. حالا برای اینکه او رو به دست والی گرفتار بکنن باید منتظر باشن تا عیسی حرفی بزنه که رومیان او رو دستگیر بکنن و جونش رو بگیرن. برای اینکه عیسی رو با چنین جمله‌ای که بر زبان میاره گرفتار بکنن باید به اصطلاح لحظه‌ای را دریابند و حواسشون به او باشه. به این دلیل مراقبش هستن و جاسوسانی رو نزدش میفرستند که تظاهر بکنن جویندگان صادق و بیریای حقیقت میباشن. متی به ما میگوید این جاسوسان شاگردان فریسیان بودن که همراه با هیرودیان به حضور عیسی میان، چرا که هیرودیان به رومیان دسترسی مستقیم داشتن. اونها با هم تبانی میکنن و هم دست میشن. پس هدفشون این بود که حرفی از دهان عیسی خارج بشه تا هیرودیان دوان دوان اون رو به گوش رومیان برسونن. هیرودیان دغدغه مذهبی نداشتن و فقط درگیر سیاست بودن. به همین دلیل قطعاً باورپذیرتر خواهد بود اگه که هیرودیان این داستان رو تعریف بکنن. عبارت کوتاه خود را صالح می نمودن شعار همیشگی مذاهب کاذب بوده و همیشه هم خواهد بود. مذهبیون همیشه وانمود می کنن صالح و درستکارن. نیت واقعی اون رهبران یهودی این بود که کلامی از دهان عیسی خارج بشه تا بهانه‌ای بشه برای گرفتاری دستگیری او، تا بتونن عیسی رو به مقامات رومی تحویل بدن و اونها او رو به جرم رهبران شورشیان به جرم یاغیگری اعدام بکنن. قبلا هم گفتم که پیلاتوس در اون زمان اونجا به سر می برد. قصد اون رهبران این بود که برای کشتن عیسی از پیلاتوس استفاده بکنن. اما دقت بکنید که اونها برای اینکه وضعیت رو تغییر بدن و نظر مردم رو عوض بکنن نیازی نبود که خودشون عیسی رو بکشن. بله، اونا آرزوی مرگ عیسی رو داشتن و به آرزوشون هم میرسیدن. فقط کافی بود او بازداشت بشه. یهودیان و توده مردم انتظار داشتن ماشیه بیاد و حکومت غیر یهودیان رو سرنگون بکنه، سپس سلطنتی رو که انبیا وعده داده بودن برقرار بکنه، اسرائیل رو از سلطه امت آزاد بسازه و اسرائیل رو سرور و سالار امتا و ملتا بگردونه. پس هر کسی که ادعا میکنه ماشیه هست باید آماده باشه قدرت غیر یهودیان رو فرو بریزه. ماشیه راستین رومیان رو به چشم یک زورگو و اشغالگر خدا نشناس و بت‌پرست و کافر نگاه میکنه که همه آرزو دارن از شر آنها خلاص بشن. بنابراین طبیعیه که ماشیه باید یک شخص شورشی و انقلابی باشه. دستور کار او باید این باشه که سلطنت خودش رو برقرار بکنه، سلطه غیر یهودیان رو فرو بریزه و با برقراری ملکوت خدا به بت پرستی پایان بده. درسته، انبیا همه اینها رو نبوت کرده بودن. وقتی عیسی بازگردد همه این کارها رو انجام خواهد داد. ولی انبیا درباره این واقعیت نیز سخن گفتند که بار اول که ماشیه می آید به قصد قربانی برای گناهان می آید. حالان که یهودیان نگاهشون فقط به سرانجام کار بود. همه یهودیان هم صدا و هم عقیده بودند که ماشیه می آید و کافران غیر یهودی را که بر سر اسرائیل سلطه دارند هلاک می کنه و معیارهای خدا و ملکوت خدا را دوباره در این سرزمین برقرار خواهد کرد. رهبران مذهبی می دونستن این آرزوی مردمه. اون رهبران مذهبی فرضشون بر این بود که عیسی مجبور میشه به مراد دلشون راه بره. اگه عیسی میخواد او رو ماشیه بدونن باید خواسته مردم رو برآورده بکنه. حالان که آن سران مذهبی عیسی رو ماشیه نمیدونستن. اونا کاملا مطمئن بودن او ماشیه نیست. گمانشون این بود که او فقط شخصیه که تقلا میکنه مردم باور کنن ماشیه است. پس برای حفظ باور مردم مجبور خواهد شد تسلیم خواسته توده مردم بشه که همانا سرکوب رومیانه. در نتیجه تنها کاری که باید انجام بدن اینه که عیسی رو در موقعیت قرار بدن که خودش این رو بر زبون بیاره. به معنی که رومیان عیسی رو دستگیر بکنند و مشخص بشه که رومیان بر او قدرت دارند و خودش بر رومیان قدرتی نداره، مردم در یک لحظه نظرشون نسبت به او عوض میشه. همه چیز تموم میشه و رومیان عیسی رو میکشن. اون رهبران منتظر چنین لحظه‌ای بودن. اکنون به گناه چهارم میرسیم. چاپلوسی و خودشیرینی. سرانجام در آیه 21 به خواستشو میرسن. پس از او سوال نموده گفتند ای استاد. توجه کنید که چگونه چرب زبونی میکنن. لقب استاد فقط مخصوص معلمان و مجتهدان مذهبی عالی رتبه بود. حالا عیسی رو نیز به این لقب خطاب میکنن. البته اونها که از عیسی نفرت داشتند حتما براشون عذاب آور بود او رو استاد خطاب بکنن. به هر حال از نظر خودشون مصلحت بود که در اون لحظه این رو بگن. آنها به دو دلیل عیسی رو استاد خطاب میکنن. اولین دلیل اینه که عیسی با شنیدن این لقب به خودش بباله و متقاعد بشه خواسته اونها رو به جای بیاره. دومین دلیل اینه که اون رهبران میخواستن نشون بدن با مردم هم نظرن، چرا که مردم عیسی رو استاد مینامیدن. مردم او رو معلم میدونستن، معلمی باریکبین و با حکمت. میدانیم که تو به راستی سخن میرانی و تعلیم میدهی. این دیدگاه توده مردمه. اینجا از آرای همگانی با خبر میشیم. اونها دیدگاه عموم و افکار عمومی رو بیان میکنن. تو به راستی سخن میرانی و تعلیم میدهی و از کسی روداری نمیکنی، بلکه طریق خدا را به صدق میآموزی. این چاپلوسی مطلقه. این رو میگن که او رو گرفتار بکنن. البته حرفشون درسته. هرچی اینجا میگویند حقیقته. عیسی معلم است. او به درستی سخن میگوید و تعلیم میدهد. او از کسی جانبداری نمیکنه. او طریق خدا رو فقط در راستی و حقیقت تعلیم میده. همه اینا درسته. نظر مردم درباره عیسی همینه. تو به راستی سخن میرانی و تعلیمی دهی. واژه راستی در زبان یونانی ارتوس میباشه که ریشه واژه ارتوپدی است و در اصل به معنای راست یا مستقیم میباشه. واژه ارتودوکس در واقع ترکیبی از دو واژه یونانی به نام ارتوس و دوکسا یا نیایش که در کل به این معناست: خدا را به راستی حرمت نهادن. تو درست سخن میگویی، تو حقیقت را بیان میکنی، تو از کسی جانبداری نمیکنی. توصیف متا از این جمله کمی متفاوته و به مفهوم واقعی کلمه در زبان یونانی به این معناست: تو به چهره آدمیان توجه نمیکنی. به عبارتی پیغامت رو با واکنش مردم یا با مخاطبانت هماهنگ نمی کنی. تو به خاطر جلب رضایت مردم یا به خاطر عواقبی که ممکنه گفتت به همراه داشته باشه دو پهلو و مبهم حرف نمی زنی. بله، همه اینها کاملا درسته. البته اون رهبران به حرفی که می زنن اعتقاد ندارن. این نظر عموم مردم بود ولی نظر درستیه. بعد به نقطه اوج حرفشو میرسن: طریق خدا را به صدق میآموزی. آن ریاکاران مغرور و بیزار فقط میخواستن برای عیسی خودشیرینی بکنن. آنها میخواستن مثلا عزت نفس او رو تحریک بکنن تا مجبور بشه کاری رو انجام بده که جلوه‌گر تصویری باشه که مردم از وی در ذهنشون به وجود آورده بودن. تا شهرت و آوازه‌ای رو که به دست آورده بود خراب نشه و عزت و احترامش رو از دست نده. آنها خیال می‌کردند حالا که این همه چاپلوسی کردند و در چشم عموم مردم به غرور و خودپسندی او بال و پر دادن، او کاری نمی‌کنه تا این همه تعریف و تحسین به باد بره. به خیال خودشون عیسی رو در موقعیت قرار میدن که وادار بشه مستقیم به اونا پاسخ بده. پاسخ صریحی که به گمانشون خداپسندانه خواهد بود. اون رهبران میدونن پاسخ صریح و مستقیم همون چیزیه که خواست مردمه و اگه عیسی میخواد دل مردم رو به دست بیاره باید پاسخش بی‌حاشیه باشه. در اینجا در کنار گناه ریاکاری و چاپلوسی، گناه فریب و نیرنگ هم به چشم میاد که گناه پنجمه و در آیه 22 بیان میشه. آنها پرسشی رو مطرح میکنن. برایم جالبه که بدونم چقدر طول کشیده تا این سوال به ذهنشون بیاد. از دیدگاه خودشون این عجب فکر بکریه. چه سوال ماهرانه ایه. آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدیم یا نه؟ یادمون باشه که در آیه 20 اونا تظاهر میکنن اشخاص صالحی هستند. حالان که لوقا در آیه 23 میگوید و چون مکر ایشان را درک کرد. الان به گناه پنجم میرسیم که همانا فریب و نیرنگه. آنها می‌خواستن عیسی کلامی بر ضد رومیان به زبون بیاره تا بتونن از او خبرچینی بکنن تا او دستگیر بشه و رومیان او رو به خاطر چنین اقدام سهمگینی اعدام بکنن. مهمترین نشونه احترام به یک معلم شایسته و محترم این بود که از او سوالی بپرسن. بزرگترین نشونه احترام به یک معلم استاد این بود که از او سوالی دشوار بپرسن، به طور خاص سؤالی درباره شریعت خدا. برای همین میپرسند آیا بر ما جایز هست؟ قانون و مقررات رومیان منظورشون نیست. منظور اونها شریعت خداست. آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدیم یا نه؟ در ذهن اونها بر مبنای کتاب مقدس این پرسش فقط یه پاسخ داره. خیر. اونا می دونستن مردم می گویند خیر، ما مجبوریم به قیصر مالیات بدیم. ما برای غلات و روغن و شراب و زمین و درآمدی که خدا در این سرزمینی که متعلق به خودشه به ما بخشیده و برای هر محصولی که متعلق به خداست، نباید به یک غیر یهودی بت پرست اشغالگر که به قوم خدا ستم می کنه و حقی بر سرزمین خدا نداره مالیات بدیم. مردم یک صدا خواهند گفت خیر، بر ما جایز نیست ولی ما مجبوریم. یهودیان از پرداخت مالیات به رومیان بیزار بودند. اونا نه دلشون میخواست از پولشون بگذرند و نه راضی بودند به بت پرستان و بیگانگان و اشغالگران مالیات بدن. واژه‌ای که اینجا جزیه ترجمه شده در زبان یونانی یک واژه جمع به نام فروس می باشه که به طور کلی به مالیات اشاره داره. مالیات ها انواع و اقسام بودن. مالیات زمین، مالیات ده یک از غلات، یک پنجم از روغن و شراب، عوارض واردات. هر کالایی که از بندر یا دروازه شهر وارد می شد تعرفه یا عوارض واردات کالا داشت. مردم باید 1% از دستمزدشون رو نیز مالیات بر درآمد پرداخت میکردن. مالیاتی هم به نام مالیات سرانه وجود داشت که همه باید اون رو پرداخت میکردن. سالیانه 1 دینار. همین مالیات سرانه رو یوسف و مریم به انگام تولد عیسی در بیت‌لحم پرداخت میکنن. متا این عبارت مالیات سرانه رو به کار میبره که در اصل در زبان یونانی کنسوس میباشه و ریشه واژه سرشماریه. این سرشماری به منظور تعیین مالیات سرانه انجام می گرفت. یهودیان از پرداخت مالیات به رومیان بیزار بودند، چون رومیان مردمانی کافر و بت‌پرست و خدا نشناس بودند. یوسفوس ماجرای تاریخی جالبی رو که پیش از تولد مسیح اتفاق افتاده بود برای ما تعریف میکنه. مردی به نام جوداس جلیلی به پا میخیزه و شورشی رو بر ضد رومیان رهبری میکنه. دلیل اصلی شورش او این بود که مردم نباید به رومیان مالیات بدن. حرف او این بود: خدا یگان خداوند و سرور و فرمان روای ماست. او به ضد پرداخت مالیات سرانه و سایر مالیات ها انقلاب میکنه، چرا که معتقد بود این کار در اصل پر کردن جیب بت پرستان و خدا نشناسانه. جوداس رو میکشند و سپس پیروانش که طرفدار اون شورش و انقلاب بودند پراکنده میشن. حال آنکه آتش باور و عقیده او همچنان در دل مردم شعله‌ور موند. 30 سال گذشته بود، ولی مردم هنوز اون رویداد رو به یاد داشتن و بخشی از تاریخشون شده بود. آیا یادتون میاد جوداس چقدر تلاش کرد ما رو از اجبار پرداخت این مالیات آزاد بکنه؟ به گفته یوسفوس تاریخ نویس، در سال 66 میلادی هنوز همین موضوع پرداخت مالیات جرقه اون شورش و انقلاب عظیمیه که شعله ور میشه و به سال 70 میلادی و ویرانی اورشلیم و کشتار مردم به دست رومیان ختم میگرده. یعنی 72 سال پس از جوداس هنوز پرداخت مالیات برای مردم تحمل ناپذیر و زجرآوره. آتش این اعتقاد همواره در دل مردم شعله ور بود، چرا که مردم با پرداخت مالیات هر روز واقعیت اشغال رومیان و بت‌پرستی اونها را به یاد میارن. یهودیان پرداخت صادقانه و خالصانه مالیات به رومیان رو خیانت به خدا، به یگان پادشاه حقیقی اسرائیل به حساب می آوردن. پس رهبران مذهبی اسرائیل مطمئنند که عیسی به دل مردم راه میاد. در نتیجه از او میپرسند: آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهیم یا نه؟ همین چند دقیقه پیش به او گفتند: تو فقط حقیقت خدا را بیان میکنی، تو به راستی و درستی سخن میگی و به پیامدش کاری نداری. آنها به خیال خودشون مسیر رو در تنگنا قرار میدن، پس منتظرند او بگه خیر، مالیات دادن کار درستی نیست، مالیات دادن خلاف شریعت خداست. اونا هم بیدرنگ هیرودیان رو نزد رومیان بفرستند، بعد رومیان اصلا را برسند و با دیدن انبوه جمعیت گمان بکنند عیسی باعث و بانی این حرف هاست و شورش دیگری در راهه. سپس دستگیرش میکنند و لحظه‌ای که دستگیرش میکنند همه میفهمند او اصلا ماشیه نیست، چرا که خودش اسیر غیر یهودیان شده. برای همین اون رهبران مذهبی عیسی رو در چنین موقعیت قرار میدن. اما مسیح نیرنگ اونها رو درک میکنه. متا میگوید عیسی شرارت ایشان را درک کرد. متا انگیزه شرارتی رو که در پشت اون فریب و نیرنگ پنهانه میبینه. مسیح از دل اونها باخبره. چگونه مسیح نیرنگ اونها رو درک میکنه؟ چون او از دل اونها باخبره. انجیل یوحنا فصل 2:25: خود آنچه در انسان بود میدانست. مسیح خداست. او به همه نشون میده که خداست. 24: بدیشان گفت دیناری به من نشان دهید. احتمالاً مسیح اون دینار رو در میان جمعیت پیدا میکنه. یهودیان دوست نداشتن با خودشون دینار داشته باشن. دینارها سکه‌های رومیان بودن و برای یهودیان مثل این بود که یک بت کوچیک رو در جیبای خودشون نگه بدارن. پس از بازگشت یهودیان از اسارت بابل، در تاریخ اسرائیل دیگه کسی بتی رو پرستش نمی‌کرد. سکه رایج برای یهودیان سکه‌های مسی و مسخال عبرانی بود. اونا دلشون نمی‌خواست سکه رومیان رو در جیب داشته باشن. یه سکه دینار در اصل دستمزد یک روز بود. این سکه گران قیمت از جنس نقره و گاهی هم از جنس طلا بود. سکه دینار حدود 600 سال سکه رایج به حساب می اومد. یعنی از سال 300 قبل از میلاد تا سال 300 میلادی. این سکه ها رو امپراتور روم ضرب می کرد. هر کسی که امپراتور بود تصویرش رو روی سکه ها نقش می انداخت. قیصرها یکی پس از دیگری تصویرشون روی سکه‌هایی نقش می‌بست که خودشون در زمان سلطنتشون ضرب کرده بودند. یک روی سکه تصویر امپراتور حک شده بود و روی دیگر سکه یه سری نوشته و اطلاعات کنده کاری شده بودند. اما یهودیان علاقه‌ای به حمل این سکه‌ها نداشتند چون این سکه‌ها در نظرشون بت بودند. مسیح می فرماید دیناری برایم پیدا بکنید. دیناری به من نشون بدید. صورت و رقمش از کیست؟ همه پاسخ رو می دونستن. از قیصر است. من مطمئنم در این لحظه جاسوسان و اونها که این سوال رو می پرسند و احتمالاً سایر کسانی که اونجا هستند دستاشون رو به هم می مالند و با خودشون می گن به به بهتر از این نمیشه. همونو که میخواستیم شد. الان میگه سکه ها از آن قیصره و این کفر و بت پرستیه. آگوستوس قیصر در سال 17 قبل از میلاد سکه هایی رو ضرب میکنه و خودش رو پسر خدا مینامه. از این جهت یهودیان از اون سکه ها بسیار بیزار بودن. تیباریوس قیصر در سکه هایی که ضرب می کنه خودش رو کاهن اعظم خدا می نامه. نظر به اینکه عیسی اعلام می کنه پسر خدا و میانجی خدا و انسانه، پس اگه او به راستی مسیح موعود و نبی راستین خداست می دونه که این سکه ها بت پرستی و کفگویی هست. به خیال رهبران مذهبی این عجب نقشه زیرکانه ایه. اما آنچه انتظارش رو نداشتن پاسخ مسیح است. آیه 25 او به ایشان گفت پس مال قیصر را به قیصر رد کنین و مال خدا را به خدا. دوستان توجه بکنید که عمق این جمله پرمعنا نباید در میان سادگی اون گم بشه. یک نفر میگه بسیار خوب، پس معنیش اینه که باید مالیاتامون رو پرداخت بکنیم. پاسخ مثبته، اما معنیش فراتر از اینه. بسیار فراتر از این. فعلی که در اینجا رد کنید ترجمه شده در زبان یونانی آپادوته میباشه که به این معناست پس دهید، چون صاحب داره، چون متعلق به کسی است. بازگردانید، پس بفرستید. چیزایی در این دنیا وجود داره که متعلق به دنیاست. چیزایی در این دنیا وجود دارن که متعلق به زمین هستن، امور زمینی هن. چیزایی وجود دارن که در مشیت الهی متعلق به این دنیای ناپایدارن. در مشیت خدا در تاریخ به وظیفه موقتی که به عهده دارید عمل بکنید. خدا خودش اجازه میده رومیان بر اسرائیل حکومت بکنن. خدا رومیان رو به این سرزمین آورده. قیصر پادشاه زمینی اونها بود. قیصر فرمانروای زمینی اونها بود. یهودیان باید پشتیبان حکومت او می بودن، زیرا همه دولت‌ها رو خدا تعیین و مقرر می‌کنه. به فرموده رساله رومیان فصل 13، قدرت‌ها از جانب خدا مقرر شدند و شمشیر رو بیوده حمل نمی‌کنند. دولت‌ها بر سر کارند تا از بیگناهان حمایت بکنند و بدکاران رو مجازات نمایند. رومیان نیز چنین می‌کردند. آنها ارتش قدرتمندی داشتند و آرامش و امنیت و ایمنی را برقرار کرده بودند. جاده سازی و گسترش راه‌های کشتیرانی از جمله کارهای سازنده رومیان بود. آنها در مسیر رونق و آبادانی قدم‌های مفیدی برداشته بودند. این کارها ارزش داشتند. شما باید برای آبادانی و سازندگی هزینه بکنید. ما این رو درک می کنیم. ما ایمانداران در دو سیطره زندگی می کنیم. ما در دنیا زندگی می کنیم و به این سیطره دنیوی الزاماتی داریم و باید هرچه رو که متعلق به این سیطره هست به اون بدیم. در مشیت الهی ما در ایالات متحده امریکا زندگی می کنیم. اگه دولت تصمیم میگیره با مالیاتی که من پرداخت میکنم بزرگ راه و پل بسازه یا سازندگی‌های دیگه انجام بده، مختاره و حق داره. این دنیایی است که ما در اون زندگی میکنیم. آیا این دنیا مسیر حرمت میگذاره؟ آیا خدا رو تمجید میکنه؟ خیر، از دنیا چنین توقعی هم نداریم. دولت‌ها برای ما مالیات تعیین میکنن. دولت‌های بت‌پرست و کافر و کمونیست و ستمگر و دیکتاتور، حتی حکومت‌های خدا نشناس، حتی اونها که پسر خدا رو مصلوب می‌کنند، باز هم دولت‌هایی هستند که خدا اونها رو بر سر کار آورده و ما اون چه رو متعلق به خودشونه به اونها بدهکاریم. رساله اول پتروس می‌فرماید پادشاه را احترام نمایید، هر منصب بشری را اطاعت کنید. من برای مهم نیست آیا در مجلس یا دولت و اداره پلیس محلی دموکراسی برقراره یا اینکه یه دیکتاتور کمونیست یا قیصر قدرت رو در دست داره. محدوده قدرت قیصر رو خدا برای او تعیین کرده و ما در مشیت خدا وظیفه داریم اون چه دولت از ما میخواد به اونا پرداخت بکنیم. مسیح نقش دولت و حق دولت رو برای جمع‌آوری مالیات تایید میکنه. مالیات پشتوانه دولته. دولت‌ها رو خدا تعیین نموده برای سعادت و محافظت مردم. اگه دولت وجود نداشته باشه، هرج و مرج، بی‌نظمی، آشفتگی و ناآرومی همه جا رو فرا میگیره و پیامدی جز خرابی و ویرانی نداره. حالا شما میپرسید وقتی دولت از ما میخواد کاری رو انجام بدیم که خدا اون رو منع کرده باید چه کار بکنیم؟ یا وقتی دولت ما رو از کاری که خدا میخواد انجام بدیم منع میکنه باید چه کار بکنیم؟ بسیار خوب. در این شرایط به کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیه 29 مراجعه میکنیم و میگوییم خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود. اگه دولت به من دستور بده انجیل عیسی مسیح رو موعظه نکن، من هم به آنها میگم خیلی ببخشید ولی من حکم بالاتری از دستور شما در دست دارم. اینجاست که این دو حکم با هم روبرو میشن. من از خدا اطاعت میکنم، شما مختارید هر کاری که دلتو میخواد با من بکنید. نظر به این که حکومت خدا سالاری در عهد عتیق پایان یافته تا برقراری سلطنت مسیح در آینده، یعنی زمانی که او باز می‌گرده تا پادشاهی خودش رو در زمین برقرار بکنه، هیچ جامعه‌ای وجود نخواهد داشت که پاک و مقدس و بی‌عیب باشه. ما در دو دنیا زندگی می‌کنیم. ما شهروند این دنیای فانی هستیم و و دولت‌ها بر ما حکومت می‌کنند. همزمان ما شهروند ملکوت خدا هستیم و خود خدا و مسیح پادشاه و فرمانروای ما هستند. کلیسا نباید بر دولت قدرت داشته باشه. کلیسا نباید نسبت به دولت شورش و سرکشی بکنه. کلیسا نباید منتقد دولت باشه. نه با جنگ، نه با نااطاعتی، نه با استفاده از قدرت‌های سیاسی قرار نیست ما اختیاردار دولت باشیم. هیچ جامعه‌ای پاک و مقدس و بی‌عیب نیست. هیچ دولت و حکومتی خداسالار نیست. نه کشور امریکا و نه هیچ کشور دیگری. مال قیصر را به قیصر بدهید و خدا را شکر کنید که در مشیت الهیش این دولت و این حکومت بر سر قدرته. چه بسیار کشورهای در سراسر دنیا و در طول تاریخ وجود داشتن که دولتشون بسیار بسیار بدتر از دولت شماست. هر دولتی هم که داشته باشیم، ما باید شهروندان خوب و نمونه‌ای باشیم. اگه یادتون باشه، این پیغام پولس به تیموتائوس و تیتوسه. در پیغام مسیح به اون جماعت دعوتی به چشم میاد که ناشی از رحمت و مهربانی اوست. مهمتر از این، مال خدا را به خدا بدهید. چرا آنچه متعلق به خداست به خدا نمیدهید؟ چه چیزی متعلق به خداست؟ روح و جان شما، وجود ابدی شما. همانطور که چیزایی را به دولت بدهکارید، چیزایی را هم به خدا بدهکارید. شما اون چرا دولت صاحبشه به دولت بدهکارید. دولت با قوانینی که تعیین میکنه داراییش رو به شما اعلام میکنه. شما اون چه خدا صاحب و مالکشه به خدا بدهکارید. خدا صاحب و مالک چه چیزیه؟ خدا صاحب و مالک شماست. مسیح به آنها میفرماید چرا در مقابل تخت سلطنت اصلی که بزرگترین و مهمترینه زانو نمیزنید؟ خدا را حرمت بگذارید. حمد و پرستش و ستایش، جلال و اطاعت، محبت و توکل و اعتماد چیزایی است که شما به خدا بدهکارید. زندگیم رو به خدا میدم. همه چیز خودم رو. آن جماعت آنچه خدا به اونها حکم کرده بود به اون ندادن. قلبشون، روح و روانشون، زندگیشون. سکه متعلق به قیصره. شما متعلق به خدا هستید. بر روی سکه تصویر قیصر حک شده. تصویر خدا در وجود شما. سکه مال قیصره، شما مال خدا هستید. این دعوت مسیح است. امروز این دعوت برای شما نیز می باشه. اکنون به آخرین گناه اون رهبران مذهبی می رسیم. تنفر، غرور، ریاکاری، چاپلوسی، نیرنگ و حالا گناه ششم، سرسختی و یدندگی. آیه 26. پس چون نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده ساکت ماندند. ای کاش این آیه اعلام می‌کرد آنها توبه کردند. اما آنها بسیار سرسخت و یدنده‌اند. درد آنها بی‌درمانه. آنها کلافه و سرگشته از اونجا میرن چون نمیتونن جلوی چش مردم از دهان مسیح کلامی رو بیرون بکشن تا بهانه بگیرن برای دستگیری و کشتن او. آنها سرسخت و یدنده‌اند. اما به جای این سرسختی و مقاومت باید در عجب بمونند و به خودشون بگن حکمت او بهت‌آوره، حکمت او شگفت آوره. ما باید به خدا متعهد باشیم. ما باید در سرسپردگی به خدا تجدید نظر بکنیم. اونها یک دنده و سرسخت و لجبازن. برای این ترکیب گناهان امیدی وجود نداره. بلوغا فصل 23 آیه 1 و 2 نگاه بکنیم. سرانجام عیسی رو تحویل پیلاتوس میدن. ما حتما به ماجراهایی که در این فصل اتفاق میفته میپردازیم، ولی الان میبینیم که عیسی رو نزد پیلاتوس میبرن. آیه 1 او رو نزد پیلاتوس بردن و شکایت بر او آغاز نمودند، گفتند این شخص را یافته ایم که قوم را گمراه میکند و از جزیه دادن به قیصر منع مینماید. عجب دروغ محضی، عجب دروغ گستاخانه و بی‌شرمانه‌ای. اونا میدونستن فقط از این را میتونن کاری بکنن که عیسی دستگیر و کشته بشه. او حرفی هم که نزد، اونها حرف در دهانش میگذارن. آیا این نشانه سرسختی و یک دندگی نیست؟ آنها در تلاش برای ایمان نیاوردن به مسیح به دروغگویانی حق به جانب تبدیل میشن. چنین بیزاری و تنفری واقعا قابل درک نیست. این ترکیبی از گناهانیه که چاره‌ای برای اون وجود نداره. سرانجام در تدبیر و برنامه‌ریزی خدا آن رهبران مذهبی به خواستشون میرسن. مسیح دستگیر و مصلوب خواهد شد. توده مردم برای ریختن خون عیسی فریاد میزنند و دوباره اون رهبران مذهبی رو همچون قهرمانان معنوی خودشون پذیرا میشن. امیدوارم هیچ کس امروز در این محفل ما از عیسی مسیح رویگردان نباشه. طرف خودتون رو مشخص بکنید. شما یا طرف مسیح هستید یا طرف اونها. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، حضور در بطن این گفتگو و رویارویی برای ما عجب تجربه پربار و پرقدرتیه. باشد که این تجربه آشکار و مستقیم و هدفمند برای همه کارآمد باشه. ای خداوند، ما نمیخوایم طرف آدمای لجباز و سرسخت و یدنده باشیم که به مسیح پشت میکنن. ما میخوایم به حضور مسیح بیاییم. ای خداوند، در دل هر کسی که هنوز از مسیح رویگردانه عمل کن. مبادا روزها در پی هم بیایند و این افراد از این رویگردانی اصلا ناراحت نشن. به آنها رحم کن تا سرشار از محبت به مسیح نزد او بیایند و توبه بکنند و ایمان بیاورند. در نام او دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org